صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دليل دوم بر بطلان زیادی اجزاء غیر رکنی عمدن توقیفیت عبادات است. معنای توقیفیت این است که عبادات اون چی که رسیده است به همون نفع باید انجام بشود. نماز اون چه که رسیده است با یک سوره است، با یک تشهد است. تشهد دوم خلاف توقیفیت عبادات است، پس مبطل است، پس باطل است. این حاصل فرمایشی که دارن کما اشرنا بالامس در ریاض هست، در جواهر هست، در حدائق هست، اغلب جاها هست. این استدلال فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه این مصادره، یعنی چه مصادره؟ یعنی ما الان شک داریم که اعتبار تشهد به شرط لا هست یا نیست. اگر لا به شرط هست، لا به شرط صرف وجود است یا مطلق الوجود؟ بحث ما این است که نمیدانیم اون چه که خدا فرموده است تشهد به شرط لا هست یا لا به شرط صرف الوجود است. اینو ما نمیدانیم خداوند کدامشو فرموده. خب ما اینا میخوایم به چی ثابت بکنیم؟ میخوام به این ثابت بکنیم که نماز با یک تشهد خدا فرموده. کی گفت؟ این اول بحثه. شما کل ادله متقدمه را رفعیت کنید، فرض کنید صحیح ابوبصیر نیست، صحیح زراره نیست، کل روایات متقدمه نیست، در این حالت قرار دارید، نمیدانید اون چه خدا فرموده است به شرط الله یا نه. شما این را میخوای اثبات کنی به شرط لایه، از چی ادعا میکنی که به شرط لایه؟ خدا فرموده این است. کی گفت خدا فرموده؟ این اول بحث است. فعلیه این استدلال و این قواه و صاحب الجواهر و صاحب الریاض و جماعتی، ولیکن دلیل علی المدعا نمیتواند باشد. مؤید مدعا لابعثه، مؤید مدعا میتواند باشد. دلیل سوم بر این مدعا مسئله تشریح است. این کسی که عمدن تشهد دوم را انجام می دهد، حد اقلیش این است که نمی دانی این جزء دین هست یا نیست، با شک این را داخل در دین می کند، تشهد دوم را داخل در دین می کند. بر این اساس این تشهد منهیون عنه هست. اگر منهیون عنه شد فعل حرام که مقرب نیست، تشهد منهیون عنه مبعد است. بر این اساس چون که زیادی غیر رکنی نهی دارد و نهیم دلالت علی الفساد دارد، بر این اساس زیادی غیر رکنی مبطل است. این یک وجهی است که اغلبا ذکر کردند و خود مطلبش اقلن یک هفته بحث داره، ولی ما با یک ساعت تمامش میکنیم. لعل روز شنبه بحث بکنیم، شاید هم دیگه روز شنبه شرایط زیادی را بحث کنیم. فرع چهارو که سیدون الاستاد اشاره کرده است، این استدلال اقلن دو اشکال دارد. اولا در رسائل، در اوائل بحث زن، اونجا خوب باید خونده باشید که تشریع که صفات نفسانی است حرام است. آیا حرمت تشریع سرایت به اون فعلی که به اون تشریع شده است می کند یا نمی کند؟ این اعتقادش این است که سوره دوم واجب است. این اعتقاد که حرام تشریع است، حد اقل اگه شک هم داشته باشد، اصل در مورد تشریع منقلب است. بر این اساس تشریع کن اعتقاد به جزئیت سوره دوم است. فعلی که با اون تشریع انجام میشه چیه؟ انجام سوره دوم است. حرمت تشریع که از صفات نفسانیه هست، آیا سرایت به فعلی که با او تشریع انجام شده است می کند یا نمی کند؟ این مورد اختلاف است. حرمت تشریع قطعا مورد اختلاف نیست. اختلافی که هست بین فقها رضوان الله تعالی علیهم، عده ای ادعا می کنند که حرمت تشریع سرایت به فعلی که با اون تشریع انجام شده است میکند یا نمیکند. اگه گفتیم میکند سوره منهیون ان میشه، اگه گفتیم نمیکند سوره منهیون ان نمیشه. این اول بحثی که اگر خواست باشه این بحث ها وارد بشیم، باید اقسام تشریع را وارد بشیم. یک هفته هم بیشتره. تشریع در امر، تشریع در مأمور به، تشریع در حد امر، تشریع در تطبیق. اقسام تشریع را باید واحدا بعد واحد بحث کنیم تا ببینیم کدام از این اقسام حرمت دارد یا ندارد. قبل از اینی که اول اشکال این دلیل این است که این علی مسلک سرایت و حرمت از تشریع که فعل نفسانی است اعتقاد به وجوب سوره دوم است به سوره دوم میکنه. اگر گفتیم نمی کند که نهی ندارد. روشن شد؟ این اولین اشکالی است که خوب جای تحقیق هم داره، بحثش مفصله. اشکال دوم که اهم از اول است این است که افروز که نهی داشته باشد، افروز که قائل به سرایت بشویم، بگوییم فعلی متشرعون به نهی دارد. خب حال نهی داشته باشه، نهی دلالت بر فساد میکنه، سوره دوم باطل باشه، چرا نماز باطل کنه؟ دقت کنید، با قطع نظر از کل اون مقدمات، این نه با عمد کار داره، نه تشریع در عمد کرده، نه تشریع در حد عمد کرده، نه تشریع در تطبیق کرده. این یه فعل حرامی انجام داد، این فعل حرام نهیم بگو دارد، سرایت قالب سرایت بشه. خب حالا که سرایت کرد، نهی آمد روی سوره، خب این سوره دوم باطل باشه، چرا سوره اول باطل باشه؟ چرا حمد باطل باشه؟ چرا رکوع باطل باشه؟ شما دارید مبتلیت زیادی عمدی را بحث میکنید، یعنی اون زیادی عمدیه عمل را باطل بکنه، نهی از عبادت که اون در این مورد نیسته. در مورد بعضی از اقسام تشریع هست، لذا در متون فقهیه هم همین بحث تشریع ها جماعتی کردن، خوب اشاره به بحث کردن، میگن اگر برگرده به تشریع در عمد مبتله. حالا این فرضی که ما گفتیم تشریع در عمد نکرده، با صلات چه کار داره؟ تشریع در عمد به جز کرده است که سوره هست، فعلیه ظاهرن و الله العالم. این وجه ایزن معید ما ذکرناست، دلیل الان مدعا نمی شود. چی فرمودن؟
نهی در عبادت،
این که در عبادت، عبادت که منهیون ان نیست، سوره منهیون ان باطل باشد، چرا رکوع را باطل کنند؟ فعلیه این مسئله تشریع هم مؤید صحیحه ابو بصیر و زراره و غیره ماست. بعضی ها دلیل بر بطلان زیادی را قیاس امور اعتباریه به امور واقعیه کردن، امور خارجیه. فرض کن دکتر دستور داده که شما معجونی باید بخورید که 4 جزء داشته باشد، اون معجون را شما 5 جزئی میکنید، میگن این دستور دکتر عمل نشده، برای اینکه او گفت یه دوای درست کن که 4 جزء داشته باشه. شما آمده دوای درست کردی که از اضافه بر اون 4 تا یکی دیگر هم اضافه کرده، نگه اضافه این معجون دکتر نیست، این دستور دکتر نیست. این وجه هم کسابق حافظ ضعف است. چرا؟ برای اینکه امور اعتباریه در هیچ جهت قیاس به امور خارجیه نمی شود. معجون از امور خارجیه است، از مرکبات خارجیه است، 4 جزء خارجی دارند، گاب زمان دارد، گل به نفشه دارد، چی؟ اونا همه امور خارجی هن، این ربطی به امور اعتباریه ندارد. امور اعتباریه ترکیبشون اعتباریست، اجزایشون اعتباریست، مسائل اختصاص به خودش را دارد. فعلیه این وجه ایزن اثبات مدعا را نمی کند. ولذا ذکرنا در اول بحث در یک هفته قبل به این که اهم ادله روایات است، کل این وجود از دائره اعتبار ساقطتون می باشد. در روایتی دارد که شخصی آمد خدمت معصوم علیه السلام، عرض کرد موعظه کن مرا. امام معصوم علیه السلام فرمود به این که شما از کسانی نباش که طمع بهش داری، عملی برای بهشت انجام نمیدی. راغب فی الاخرت هستی اما کاری برای آخرت انجام نمی دهی. بدان که بدون کار خبری نیست. اگر می خواهی بهش بروی باید کار بکنی. لا تکن که من لا ترجل آخره ولا یعمل، اونی چه فایده داره؟ باید کار کرد که تا امید به آخرت، امید به بهشت داشته باشی. البته برای ماها، برای همه طرق رسیدن به آخرت واضح، عمل برای آخرت از اوضاح واضحات، انفاق، نماز، حج، احسان، اخلاق، همه اینها از اعمالی است که اگر انسان انجام بدهد بهش نصیبش می شود، اگر انسان انجام بدهد امید آخرت براش پیدا می شود، هم امید دارد هم عمل دارد. عمل برای آخرت فراوان است. من جمله در این ایام که ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان است، مخصوصا در رجب لیلة الرقائب است، 13 رجب است، مبعث شریف است، که همه اینها راه رسیدن به آخرت است، راه وصول به بهشت است. همه اینها برکات دارد. لذا در یک روایتی دارد که سوال میکنه که چرا ماه رجب را ماه عصب میگویند، چرا ماه عصم میگویند؟ معصوم علیه السلام فرمود برین که این ماه، ماه مغفرته، ماه آمرزش گناهان انسان هاست. بعد معصوم علیه السلام اضافه میکنه به این که ماه رجب در جاهلیت بین جاهلیت ها هم عظمت داشته، اسلام آمد اضافش کرد، اسلام آمد افضلش کرد، افضلیت به برکت مولود امیرالمومنین علیه السلام است که در اسلام است، به برکت لیلة الرقائب است، به برکت مبعث است که اینها عظمت ماه رجب را چند برابر می کند. همون گونه که معصوم فرمود این از موهای حرام است، جاهلیت این ترتیبی بوده، الان افضل از رجب جاهلی شده. ولذا در یک روایتی فرمود به این که اگر انسان در یک روز از ماه رجب روزه بگیرد، فرض کن روز اول رجب را روزه بگیرد، روز نیمه رجب را روزه بگیرد، روز آخر رجب را روزه بگیرد، روزه در یک روز از ماه رجب موجب رسیدن انسان هست به رضوان الله و رضوان الله اکبر. اونا که میدانید یعنی چی، یکی از برکات روزه در ماه رجب این است که نصیب انسان رضوان الله می شود. یکی از برکاتش این است که ابواب جهنم برای او بسته می شود، ابواب بهشت برای او باز می شود. روایت مفصلی است یک روز، روز اول چی نصیبش میشه، بعد روز دوم چی نصیبش میشه، بعد روز بیستم چی نصیبش میشه، بعد بیست نهم ما بگیرد چی نصیبش میشود، آخر ما را بگیرد چی نصیبش میشود. مطالعه کنید در بعضی از روایات کسی عرض کرد آقا ما یک ما را نمیتوانیم. حضرت فرمود که خوب اول ما را بگیرید، وسط ما را بگیرید، آخر ما را بگیرید، اون چی که برای صوم در کل رجب و نصیب شما بشه. زیادی از مشکلات می شود حل کرد به برکت ماه رجب و شعبان و رمضان. ماها چشم اون طرفی نداری، روزه بگیرد، وقت افطار دعا بکند، زیادی از مشکلات حل می شود. در بعضی از روایات شخصی عرض کرد که آقا من نمیتونم ماه رجب را روزه بگیره. فرمود اگر شما در هر روز ماه رجب یک نان صدقه بدهید، یک نان، نمیخواه حالا میلیون هم نمیخواه، یک نان، پول یک نان را به مسکین بدهید، به فقیر بدهید، همون ثواب ها برای شما ها. راوی عرض کرد که پولم ندارم. معصوم علیه السلام طبق این روایت فرمود که این دعا را اگر بخونید همه اون ثواب ها برای شما خواهد بود. اون دعا در این روایت هست، حالا این روایت یا جلد 97 است یا جلد 98 است. غرض ابواب برکت برای همه انسان ها باز است. همین مشهد در سابق بعضی از رفقای ما هر سه ماه را روزه می گرفت، رجب، شعبان، رمضان، وصل می کردن. این معانی ماها عقب مونده، یعنی اون چشمی که نداریم که بفهمیم روزه در ماه رجب چه اثری داره برای خود انسان، برای اجتماع انسان، برای اسلام، برای مسلمین. ولذا میبینید که معصوم علیه السلام در این روایات میگه خب حالا اگر این رو ضعیفی، پیرمردی، نمیتونی، مریضی، دعا را که میتونی بخونی دیگه. دعا در هر فصلی، در هر وقتی برکات زیاد دارد. یک وقتی برکات دعا را شمرده بودی. مخصوصا اگر دعا برای کسی باشد، کسی دعا بکنه که عاشق روزه بوده حالا نمیتونه، عاشق انفاق بوده حالا تمکن نداره، دعا از این شخص همون اثری را خواهد گذاشت که اون متمکن روزه بگیرد، اون متمکن صدقه بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.